در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به روی ماه، تک تک مخاطبان جان، خانم ها و آقایان، در هر کجا که هستید انشالله حال دلتون خوب باشه، ایام به کام باشه، تنتون سالم، قلبتون سلیم و بهترین اتفاقات نصیبتون. شنونده های خوب رادیو معارف، مخاطبان خوب شبکه محترم افق، شبکه جهانی ولایت، هر کسی در هر کجایی همراه ماست، با دل و جان بهشون سلام میکنم و خوشحالم از اینکه همراه ما هستند و همراه. ایام اربعین نزدیک، خیلی ها زائر شدن، مشرف شدن، خیلی ها شاید الان تو مسیر و تو طریق مشایه باشن، خیلی ها دارن ساکشون رو میبندن. گفت زائر کرب و بلا، گفت خدا حافظ و رفت. دل من پشت سرش کاسه آبی شد و ریخ. خیلی‌ها با حسرت دارن تصاویر این روزهای کربلا رو نگاه میکنن. اگر ما مشرف شدیم، برای همشون دعا میکنیم. اگر دوستانی که اونجا صدای ما رو میشنون دعا بکنن برای همه جامانده های اربعین، که خاطرم هست وقتی آقای میرباقری میفرمودن این جاماندگی خودش فصل جدیدی از زندگیه و یک اتفاقاتی رو رقم میزنه اگر با حسرت توأم باشه. انشالله زیارت سید و شهدا رو برای تک تک شما بنویسن. آقای عاملی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. محضر همه عزیزان هم سلام و دعا دارم و از خدای متعال میخوام که برای همه عزیزان ثواب زائر سید و شهدا رو مرحمت بفرماید.
الهی آمین انشالله.
خدای متعال به همه چیز قادر است و صاحب فضل بزرگ است. انک انت الله المعطی جلا الى النعم المكرمه لمن ناجاك بلطائف رحمتك.
به به به،
تو خدایی هستی که عنایت‌های بسیار بزرگی داری، کسانی که وارد عرصه نجوای به تو بشن اینها رو مرحمت می‌کنی. ان شاء الله که محرمیت واسه دو شهدا برای همه نصیب بشه
ان شاء الله، هم زیارتشون در دنیا و هم شفاعتشون در آخرت. اللهم ارزقنا شفاعه الحسین یوم الورود. ما هفته گذشته و در این جلسات ایام ماه محرم و سفر راجع به عزاداری آرمانی صحبت کردیم و حاج آقای عاملی عزیز نکته هایی رو فرمودن. کربلا یک سفر، با توجه به نکته هایی که شنیدیم و مصداق بارزش هم تو اربعین میبینیم که واقعا این حرکت رو و این سیر رو، و اینجا هم میشه گفت و ان الراحل الیک قریب المسافه.
بله همینطور است. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در عزاداری آرمانی بود و صحبت از این شد که دو تا سفر باید هماهنگ باشه. یه سفر ظاهری است که الان داریم میریم کربلا، اما سفر اصلی این است که از جهت روحی ما بگیم انی ذاهبون الی ربی سیهدین، یعنی رفتن از زیارت ما میخونه که زیارت حضرت علی بن موسی رضا، که خدای از منزل خارج شدم به طرف تو دارم میام، چون اینها مظهر لاحدی خدا هستند، اینها مظهر ارادی خدا هستند. قلوبنا اوعیه تو مشیت الله، قلب ما اوعیه در ظرف اراده خدا است. ما یشاؤون الا ان یشاء الله، همه کارهاشون به اذن است. حضرات معصومین هم میگن که همچنان که شما طلا و جواهر خودتون رو ذخیره میکنید، حرفای پیغمبر ما همینطوره ذخیره کردین. یه وقتی امام صادق یه حدیثی خون، یه کسی گفت اره ایتا، بگو ببینم اگه اینجوری بشه. اره ایتا ایت در مقام اعتراض هست. خب حرف اونها حرف شخصی نیست که بخوای اعتراض بکنی. حضرت فرمود لست من اهل اره ایتا، من اهل اره ایتا نیستم. اما من بگی اره ایتا، هر چی میگیم حرف حرف خدا پیغمبر است. اصلا هر چی میگیم بگید قال رسول الله، چون اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بنابراین مهم این است که در این سفر معنوی، سفر روحی، آیا مسیحیت روحی به مسافرت رفتیم؟ اون وقت این سفری که الان ظاهر سفر ظاهری هم بود که محرم، خروجی چی شد؟ این زمانی است که اون شرایط آداب رعایت بشه و عزاداری آرمانی، گفتیم رکن اولش عبارت است از معرفت. یک معرفت به شخصیت سید و شدا که انسان عادی نبوده است. نزلون علی المرتبه ربوبیه و قولو فینا ما شیطون بلندتناهو، شما به ما خدا نگید، از اون مرتبه بیایید پایین، هر چی میگید بگید، به کنه ما نمیرسید. اینا شخصیت های هستن که ولکم القلوب التي تولى الله ریاضتها، خدا قلب اینها رو دستشون گرفته و اینها رو تربیت کرده است. و رضا ما عاجزیم از این که احاطه داشته باشیم به کل شخصیت اینها. به اون مقداری که الگو هستند برای ما، ما احتیاج به معرفت این عزیزان داریم. مرحله دوم این که مرام سید الشهدا چی بوده که این تشکیلات با عظمت راه افتاد، چه هدفی داشتن، اون خیلی خیلی مهم است. مسئله سوم عظمت بوکا و عزاداری که مفصل دربارش صحبت کردیم که این همه تاکید شده است. و مسئله سوم این بوده است که چه سبکی رو حضرت انتخاب کرد برای رسیدن به این مرام. سبک به تعبیر خارجی ها متد. این باید بحث بشه که حضرت وقتی که مقصدی داشته است، الان میدید است که تراث پیغمبر از یزید سر در آورد، الان میخواد تغییر بده، چه مسیر انتخاب بکنه؟ میبیند که با 70,000 منبر تغییر دادن، انحراف کلی درست کردن در دین، گفتن که اطاعت از حاکم جار واجب است که بسیار از آیات تعدیل میشه، الان میخواد تغییر بده، چرا تغییر بده؟ میبیند که اونقدر احکام نازل شده به پیغمبر ما، اما در 10 سال که نمیتونستن همه رو بگن. در نتیجه با استحسان هرکس یه داره یه جوری به نام دین حرف میزنه و مردم هم خیال کردن که هرکس جای پیغمبر نشست پیرسل پیغمبر مشرعه
و اون حرف قراره بشود دین.
دین احسنت احسنت. خب الان این خیلی خطرناکه. اون احکام کی باید؟ احکام نازل شده، بیان نشده. اون آقایی که در لندن نشسته میگه که امامت به مفهوم شیعی منافات داره با ختم نبوت، حرف اشتباهی گفته است. احکام نازل شده اما بیان نشده. همه رو که اصلا توان نداشت مردم که بیان در همه رو در 10 سال همه رو بیان بکنه. زراره به امام صادق میگه 40 ساله که از حج داری میگه تمام نشد. گفت خانه ای که 2,000 سال قبل از آدم مورد طواف بوده میخوای احکامش در 40 سال تمام بشه، تازه فقط حج. خب اینا رو کی باید بگه؟ واگذار بکنی به استحسان، واگذار بکنی به عقل مردم.
دیگه سنگ رو سنگ
دین دیگه خلوص نداره. دین بله. از خلوص افتاد.
بله.
الان اینم میخواد تغییر بده. چطور اینو تغییر بده؟ واقعاً باید دقت کرد که کار خیلی بزرگی است. اون وقت همه مردم خیال میکنن که اینی که الان نشسته سرکار امام زمان واجب و طاعه است. اطاعه همه جا شعار میدن اطاعه. اینا با تغییر بده. اینو چطور تغییر بده که بابا این اگه واجب و طاعه باشه در ذات قضیه تعارض تحافظ درست میشه. نگه میشه که بگیم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. اولی الامر هم بیاد بگد که بالاخره شراب ایرادی نداره، اهل شراب هم باشه، اهل زنا هم باشه، اهل فسق و فجور باشه، سکیر باشه، خمیر باشه، ناکل محارم باشه، دیگه بلا بالات از این میشه برات بر دین. اینجا هم میبینه که اوضاع خیلی خراب شده، باید تغییر بده، چون ماموریت داره از طرف خدا. از طرف دیگه میبیند که اونقدر احکام رو بنی امیه از خودشون در آوردند، مرجعه رو درست کردن برای اینکه خودشون رو توجیه بکنن. مرجعه گروهی بود که میگفت عمل دخیل در ماهیت ایمان نیست. قاتل یه امام باشی باید مؤمنی، بازم مؤمنی. ولذا از اباحه‌گری سر در می آورد. معصومین میگفتن بچه‌هاتون رو نذارید با مرجعه نشسته برخاست داشته باشن، چون روحیه اباحه‌گری پیدا میکنن. یکی دوتا نیست، ای بشمارم این انحرافاتی که درست شده در دین. بسم الله. حالا ما میخوام همه اینا رو تغییر بدیم. اونی که باید تغییر بده سید الشهدا است، چون میزانه، چون علی و اکملت لکم دینکم، خدا به عنوان موجود آرمانی را انتخاب کرده است. اما کارو جوری درست کردن که اصلا هیچ کس سراغ اینا نمیاد. ابتلاء الناس بنا عظیمه. امام صادق میگه ابتلاء مردم به ما خیلی بزرگ شد، چون بدون ما اعمالشون قبول نیست، از طرف کاری کردن که ترور شخصیت شدن اینها، کسی سراغ اینها نمیاد. امام سجاد فرمود 20 نفر ما در اینجا مورد نداریم، نمی اومدن سوال بکنن،
به جامعه محروم مون.
بله. اون صحاح که نوشته، اولش نوشته که از امام صادق چیزی نقل نکردم، چون نفس من از صادق شیئون، عدالتش برای من ثابت نیست. ببین چه حالا امام حسین چطور کار بکنه. امام صادق میگه نحن المعبود، ما زنده به گور شدیم، یعنی چنان ترور کردن شخصیت ما رو. حالا امام حسین میخواد کار رو درست بکنه، چطور درست بکنه؟ ابن فتال نیشابوری در اون روز کتابی داره در جزء منابع بهارم هست، اونجا داره که کسی اومد از ابن عباس سوالی پرسید، امام حسین هم نشسته بود، ابن عباس جواب غلطی بهش گفت. امام حسین گفت چی داری میگی؟ از خدا حرف بزن، این حرفا چی داری میگی؟ ابن عباس خجالت کشید، به اون مرد گفت از این آقا بپرس. اون مرد گفت این آقا چیه من ازش بپرسم؟
و این روزه است.
فعلاً مصیبت همینه.
مصیبت هم.
حالا با این اوضاع که خود تصویر کردن، حساب کنید کسی میخواد کارو درست بکنه. کی میتونه درست بکنه؟ تکون بخوری میگن که این از امت جدا شده، پیغمبر گفته قاتلوا من ملك اهل الدين، اینا چیزا درست کرده بودند، به اصطلاح اولین آیه درست کرده بودند. قاتلوا یعنی چی؟ قاتلوا من ملك اهل الدين، هر کس از دین
صدای مخالف رو اینجوری خفه
خاموشش کنه. و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولا و نسلی جهنم و ساعت مصیر. این آیه رو هم فورا میخونن، هر کس میخواد با حکومت مخالفت بکنه میگه اه یتبع غیر سبیل المؤمنین میشی بکشید این رو، فورا میکشن.
قربتن الی
قربت، آفرین،
قربتن
کلن یتقرب الی الله بدمه، همه برای قصد تقرب آده بودن کربلا. خب اینجور اوضاع وخیم وخیم، یه فردی مایوس نشه، فضا سنگین سنگین مایوس نشه و بگید که انا حق من غیر جمعه رو نگاه کنید، گفت این اوضاع رو غیر از منه هیچ کس نمیتونه تغییر بده. و زمین سازی رو خود پیغمبر درست کرده بود، عمدن بچه‌هاشو می آورد جلوی چشه اصحاب، برای اینها رتبه هایی کشف میکرد فوق العاده. حضرت زهرا رو آورد مسجد، گفت من عرفه ها فقط عرفه ها و من لم یعرفه ها فلی عرفه ها، چرا این کاری میکرد؟ تا بعدن در برابر برای امت راه نشون بده که شما از زهرا تبعیت کنید. زهرا هر مسیری میره شما هم مسیر برید. فرمود که ابعثوا علی البراق و فاطمه و امامی، مبعوث میشم روی براق روز قیامت، جلوی من زهرا راه میره، من دنبال روی زهرا هم. این اهل سنت نقل کرده، نما نشون میداد که اگر اوضاع به هم ریخ، اوضاع امت، من تابلو سر راهتون میگذارم از این مسیر حرکت کنید. سید الشهدا رو یه کار عجیبی کرد که حسینون منی و انا من حسین، تا بگد که معیار سید الشهدا است، این معیار رو مبادا گم کنید، این محک نباید از دست بدید. حالا این زمین حرفایی که درباره سید الشهدا گفته است، اینها همه حاله از تقدس داره، بالاخره امت اینو متوجه هم که پیغمبر حرفا رو گفته است. امام حسین از گاهی از خودش صحبت کرده، امیرالمومنین گاهی از خودش صحبت کرده، اینا احتیاج ندارن از خودشون صحبت کنن، برای اینکه امت رو متوجه بکنن. اونا شد کن بالله، امام حسین در خطبه مناس به نظرم اونا شد کن بالله، اونا شد کن بالله، شما رو به خدا پیغمبر اینو گفته یا نگفته؟ امیرالمومنین هم میگه شما رو به خدا پیغمبر اینو گفته یا نگفته؟ میگه اینی علل و اینی علل جاده. امیر المومنین میگه من از جاده خارج نشدم، شما خارج شده از جاده. میگفتن این تندروی هایی که داری، این عدالتی که آوردی، این کارهایی که میکنی کار پیغمبر نبود،
چون ضد منافعشون بود.
جوری شد که امام حسین هم گفت، گفت اسیرو به سیرت جدی وحبی، حرف جدیدی نمردم. اگر با حاکم مستبد درگیر شدم، این حرف پیغمبره، اسیر به سیرت جدی و عبی. بنابراین در این مورد سید الشهدا چه راهی رو انتخاب کرد؟ اون راه ما باید مطالعه کنیم. در این قسمت خیلی حرف حدیث بعضی ها درست میکنن، میگن که ماموریت شخصی بوده. اصلا اینطور نیست. تمام استدلال میکنه به آیات قرآن، میگه ولکن فیه اصوه، دنبال من بیایید. صراحتن میگه ولکن فیه اصوه. مگر میشه این آیات اقتضای قرآن، شخصیت شخصیت قرآنیست، به اقتضای قرآن عمل کرده؟ شما بگید این حرف شخصیست، ماموریت شخصیست. خدا میگه ولقد ارسلنا فی کل قریه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خدا میگه واجتنبوا الطاغوت، این هم همینه عمل میکنه. نهضت سیدالشهدا صورت عملیاتی شده قرآنه. اگه قرآن عملیاتی بشه میشه کربلا، اگه عملیاتی بشه میشه سیدالشهدا. ولذا در دعایش میخونی که و اوضح بکل کتاب، تو قرآن رو با خون خودت تفسیر کرد. اوزه بکه خدا اوزه واضح کرد بکه الکتاب، کتاب رو، چون کتاب رو تعویل کرده بودن. با تعویل هر چیزی نمیشه تغییر داد. ولذا پیغمبر ما فرمود من روی تنزیل جنگ کردم، یکی از شما روی تعویل جنگ خواهد کرد، اونم علی بن ابی طالب است. حالا ما در این خصوص این چهار تا معرفت که درست شد، که اون چهارمی رو خطبا همه مفصل باید بحث کنن، که حضرت یه راه عجیبی انتخاب کرد، برگه مظلومیت دستش گرفت، علیه حاکم قیام کرد و نشون داد به کل تاریخ که اگر همچه چیزی اتفاق افتاد، شما همین راهی که من رفتم برید، مصلحت سنجی نکنید، که انشاءالله بعدا در این باب صحبت میکنم. بعد از اون اصولی رو که حضرت سیدالشهدا در زندگی داره، اون اصول سیدالشهدا باید مطالعه بشه و بحث ما بیان اون اصوله، اصول تمام از زندگی ریز کاری هایی که زندگیش داره، اصولها رو من ازش دارم بردم که دونه دونه اون اصولها رو مطالعه بکنیم. اون اصول یا شعارهای حضرت گم شده بشریته
و اون حیات طیبه ای که همه اون دنبالش باید باشیم.
عقلانی ترین اصول مبتنی بر کرامت انسان، تکریم انسان، که این اصول در طول تاریخ مفتور است تمام بشر به این اصولی که سیدالشهدا دنبالش بوده است. حالا اولیش که شخصیت حضرت سیدالشهدا است، که اول به خود سیدالشهدا آشنایی پیدا کنه. حضرت چهار تا گفتیم قاب تصویر داره. یه قاب تصویر در احادیث قدسی است که اونو بعدم قبلا بحث کردیم. یه قاب تصویر در بیان رسول خدا است. یه قاب تصویر هم صحنه کربلا است. یه قاب تصویرم که بسیار بسیار نفیسه، ادعیه ایست که از حضرت سیدالشهدا رسیده است، دعای عرفه. هر کس ما سیدالشهدا رو مطالعه کنه،
دعای
عرفه رو تماشا بکنه، چه کلماتی، چه مفاهیمی،
چه عظمتی،
چه گریه ای، چه بیقدر بیتابی، ولای قر و قراری دونک، چه معرفتی داشته، چه غوغایی، طوفانی، چه توحیدی اونجا برپا بوده.
مازا فقط من
اونقدر باید گریه کنیم که چرا یه دونه مناجات شد، چرا نذاشتن که سیدالشهدا از این مناجات ها بیشتر داشته باشه، راه باز بشه، اهل سلوک، اهل معنا بفهمند که با خدا چطور باید صحبت کرد، چطور باید به خدا نگاه کرد و چه اسراری، کلیدهایی در مسیر هست برای اینکه سنگرها باز بشه، اهل فتح و ظفر باشه، که فرمود شیعتنا اهل فتح و ظفری. در اینجا ما از رسول خدا چند کلمه رو عرض بکنم، قبلا هم بعضیاشو گفتم. و احادیث قدسی، یک کلمه از احادیث قدسی خوندیم که جعل تو خازن وحی، حسین و من خزینه وحی خودم قرار دادم، خدای متعال در حدیث قدسی فرمود این بالاتر از لن یفتر گاست، پیغمبر ما فرمود کتاب من، اطاعت من از هم جدا نمیشن، تو همان. این از اون بالاتر شد. جعل توهو خدا این کار کرده است. خازن وحی، وحی هم قید نمیزنه. یعنی تمام وحی از آدم تا خاتم همه جمع شد در قلب سید الشهدا.
خیلی ها خیلی.
اون وقت یادتون است که گفتیم معنیش نیست که آیه رو از اینجا برداشتیم اینجا گذاشتیم. معنیش نیست که حقیقت اینها رو در قلب سید الشهدا محقق کردیم. قرآن رو بخونید از اول تا آخر مقاماتی داره که انسان قفطه میخوره. چه مقاماتی؟ ان المتقین فی مقام امین، فی مقعد صدق عند ملیک، عند ملیک مقتدر. این عند ملیک مقتدر محقق شد. و انه فی ام الکتاب لدینا و علی حکیم.
چه جاییه
این محقق شد. انه لقول فصل و ما هو بالحصل. خدا میگه حرف نهایی رو من میزنم. حرف نهایی رو حسین باید بزنه، امام حسین باید بزنه. قرآن میگه ها انه لقول فصل، چون این قرآن رفته قلب مبارک سید شده. انه لقول فصل یعنی بشر هر چقدر حرف بزنه آخر سر میرسه به حرف قرآن. حرف فصل مال منه،
این فصل خطابه.
وقت گرایه میکنه که وقتی قرآن من خونده میشه فاذا قرأ علیهم القرآن لا یسجدون. تمام آیات قرآن از عظمتی که داره خضوع میخواد، سجده میخواد، یعنی مفاهیم اونقدر بلنده. سید الشهدا آستان فکرش، اقدامش، مرامش، روشش همش قرآنیست. یعنی باز این آیه که در اونجا خدای متعال فرموده باز هم همینطور. یا وقتی میگه بطب اون نور الذی انزل معه، قرآن از بال عالم بالاست، سید الشهدا از عالم بالاست. که حدیثش پاد نسمود جلسه گذشته که وسط میدان حبیب اومد گفت که قبل از خلقت شما کجا بودید؟ گفت کنا قدام العرش، کنا یمنة العرش، در قدام عرش بودیم. سبحنا فسبحت الملائکه، پللنا فحللت الملائکه، کبرنا فکبرت الملائکه. اینا هم از عالم بالا هستند. ما تکبیر گفتیم ملائکه از ما تکبیر یاد گرفتند. یعنی چی یاد گرفتند؟ تحلیل از ما، لا اله الا الله از ما یاد گرفتند، منزه تنزیه خدا رو از ما یاد گرفتند که خدا رو چطور باید تنزیه کرد، لا اله الا الله از ما یاد گرفتند که چه نگاه توحیدی باید برای خدا داشت. ولذا در مناجات در زیارت جامع ائمه المؤمنین میخونی فلا یسبقکم ثناء ملائکه، ملائکه نمیتونن در ثنا از شما جلوتر بیفتند. کیفه انا، مگه میشه
مثلا اگر ائمه نبودن ما چجوری باید به خدا حرف میزدیم، چجوری حمدش میکردیم؟
و من وحده قبل انکم، توحید از ما یاد بگیرید. الان توحید دیگه شده توحید قبر، رفته نشسته قبر رفتن میگه کفر 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 کفر. توحید سید قاسم میگه توحید اسلام توحید قصوره نه توحید قبر. حمله کن به قصر این فرعون زمان، اذهب الی فرعون انه طغى. حضرت موسی میگه میدونه که خدا بیشتر صحبت در قرآن از حضرت موسی داره، از هیچ پیغمبری مثل حضرت موسی حرف نزده است. میگن یه علتش اینه. خدا رحمت کنه مرحوم آسید محمد ضیاء آبادی، من عمدن این حالا اسمشون رو میارم،
نه
حق دارن زمین ما، که ایشون میگه علتش این است که همه میگه از ارسلناه الی قومه، ارسلناه الی قومه،
فرستادیمش
به قومش. بله. اما اینجا نمیگه قوم،
اذهب
الی فرعون انه طغى فقل له هل لك ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى تا آخر. یه بار دوباره میس میدونید چرا از ادا شریعتی یا آقای اخیرا از من سوال کرد گفت آقا قصه یوسف از اول تا آخر گفته تمام. حضرت موسی هم همین کارو میکرد
تو آیه ها و
مفصلا یه جا میگفت تمام شد. فهم. هر سوره میرسی قصه حضرت موسی
یه جایی میارتش.
علتش این است که امت رو هشدار بده که قضیه اصلی حضرت موسی درگیریه با فرعونه. در هر دوره این فرعون قرار مسلط بشه بر شما. اگر این فرعون ها مسلط بشن اون وقت نتیجه چی میشه؟ دین از بین میره، امت از بین میره، کرامت مسلمان هم میشکنه.
وقتی حاجی عابدینی تو شرح همین قصه حضرت موسی فرمودن که اصلا قصه حضرت موسی عیناً در دوره آخرالزمان تکرار خواهد شد.
همینطور است.
و منطبق
ماجرای بنی اسرائیل، نعلن بنعلن. اون وقت الان بزرگان امت گریه میکنن، آقا گریه میکنن میبینن قضیه غزه رو. اما یه حاکمی بالا سر وایساده، اصلا نمیتونه نمیذاره اونا تکون بخورن. کل امت شده برده. نه خدا نمیدونست. یه الهلالی داریم که از بزرگان مصر بود، حسنی مبارک تبعیدش کرد به استرالیا رفت، یه برنگش میاد گاهی به ایران. میگه من خیلی مطالعه کردم که به علت این ذلت چی یک دامنگیر مسلمان ها شده. دیدم علتش ولایت و سفیه، دوایش هم ولایت و فقیه. ولی الان ببینید تأثیرش قرار باشه اگر این حکام جور بیان مسلط بشن. حضرت موسی را خدا تکرار میکنه تکرار میکنه، یعنی این مسیری ده که حضرت موسی رفته. حضرت موسی حرفش این است که تو حق نداری تولیت میکنی انسانها رو، شما هم بگید ان ادو الی عباد الله، بگید ان ارسل معی بنی اسرائیل. شأن خدا خیلی بالاتر از این است که بندگان خودش خلق کنه دست اینها بده. سید الشهدا خزینه شد قلبش، یا خازن الکتاب المستور، وسط میدان ایستاد گفت انا احق من خیر، من اوضاع را تمام تغییر میدم. با خونش، با فرزندانش که فدا کرد، خودش که فدا کرد و برگه مظلومیت به این طرف اومد. یعنی اونایی که هیچ اعتنا نمی کردن به اهل بیت، سید الشهدا سرازیر شدن به طرف اهل بیت. احکامی که بیان نشده بود بیان شد، حقیقت دین بیان شد، حقیقت آیات بیان شد، مرجعیت علمی درست شد، حجت تمام شد. ولی الله الحجت البالغه، با همین قضیه درست شد که حجت باید دست خدا باشه. ولی زا این مسئله که گفته شده است که جعلت خازن وحی خیلی مهم بود. و اینم خدمتتون عرض میکنم که جعلت خازن وحی، وقتی که خازن وحی است یعنی هر کس میخواد اسرار زندگی رو پیدا بکند بره سراغ سید الشهدا. چرا؟ چون قل انزل خود در قرآن میخونه قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض، یعنی تمام اسرار در این قرآن است، تمام اوصاف خدا موند. خدا وقتی میخواد بگه این قرآن کی نازل کرده، گفت خالق سما، خالق انسان ها، این را نگو گل انزل قل لذی یعلم السر فی السماوات والارض، یعنی وان قرآن محرم بشی اسراری در این عالم به تو مکشوف میشه. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. اگر با سید الشهدا همراه بشی، با فکرش، با مرامش، با اون اسرار،
یه پرده هایی برات کنار
بطن. یه جمله هم بگم، اینه که جعلت خازن وحی امتنان بود، نه برای استفاده شخصی. یه کتاب باید روی نوشت. قلب سید الشهدا رو من خزینه تمام وحی کردم، این امتنان بر امته. یعنی سید الشهدا یا ابا عبدالله اینها رو در اختیار امت قرار بده، برای استفاده شخصی نیست. برای این بود که امت برخوردار بشن از اون وحیی که فوران میکرد، تمام وحی عالم در قلب سید الشهدا که در زبانش جاری بشه. خدا که اونقدر به پیغمبر علم داد که قلبش از عرش بالاتر شد، این برای بود که با خودش ببره دفن بکنه؟ این برای امت بود. و الا استفاده شخصی یا به امت نگه که استغفرالله، نعوذ بالله، نستجیر بالله، میشه خیانت به امت. ولذا هرچه پیغمبر علم داشت فرمود، هرچه خدا به من گفته بود که در قالب نجوا و تعلیم بود به علی یاد دادم. وقتی رفتم معراج، خدای متعال کلمنی و ناجانی با من دو جور حرف زد، مکالمه، حرف در گوشی، همه رو به علی یاد دادم تا در اختیار امت قرار بده. حالا من از شما سوال میکنم، بریم الان کانال اسنه مدینه، کانال اسنه فقط روایتو میخونه، صبح تا شب گوش بدیم ببینیم چرا از امیرالمومنین حدیث میخونه، فلان کس اینجوری گفت، فلان کس اینجوری گفت. و طبیعتاً این خیلی خیلی قصه شد، یعنی خیلی ببخشید میگم عقوبت شد برای امت که بالاخره بیان در همچه شرایطی قرار بگیره که محروم بشه از جعل تو خازن وحی، از قلب پیغمبر که و علمه که ما آدم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. فضل عظیم کجا گفته؟ خدا در تعلیم گفته، هی علم و یاد داد، علم و یاد داد تا آخرش که بالاخره اینو به امت یاد بده. یه جمله بخوام بگم آقای شریعتی، اونقدر این مهم است، اونقدر مهم است، قلبی که تمام وحی اونجا جمع بشه یا خازن الکتاب المستون بشه، جعل تو خازن وحی تمام وحی جمع بشه، قلب، اون قلب حرمتش معلوم است، خونی که در اون قلب است اون خون چه حرمتی پیدا میکنه. ولذا روایات ما وارد شدن به شأن خون سید الشهدا، این عجیب است، یعنی خون عادی نبوده که ریخته شد در گودال قتلگاه. اونا که علی تحقیقن خودشون برن مراجعه کنن، من چند تا کلمه میگم راجع به این خون. اشهدو این که لقد شعرت لدمائکه، لدمائکه ای حسین به خاطر خون تو ابشعرت عزلت العرش، تمام عرش لرزید. به کدوم خونی بود اونجا ریخته شد
که عرش رو میلرزید؟
چون خازن وحی بود. لقد شعرت لدمالکه عزلت العرش و بکا له جمیع الخلائق. حضرت فرمود و ما بکا علینا من الملائکت اکثر. شما هر چقدر گریه بکنید بیشتر از شما ملائکه در آسمان گریه میکنند. یه جمله دیگری هم رسیده که اشهد ان دمک قد سکن فی الخلد، این خون خدا نگذاشته زمین بیفت. استاد ما حضرت آیه وحید خراسانی، خدا عافیت کامل مرحمت کنه، ایشون گفت خونش در خلد برینه، روحش کجاست؟ چه تعبیر مهمی. این اشهد و ان دمک قد سکن فی الخلد دو تا معنا داره. معنیش نیست که این خونو بردن بالا، این خون خونیست که تمام راه
دیگه،
تمام راه اونجاست. و یه معنیش نیست که یعنی این خون جاودانه شد. سه جا امام حسین کربلا که میمد گفت خون من خونی نیست که بتونید با خاک دفنش کنید، میجوشه،
میجوشه واقعا می.
چرا به مکرر تمسک کرده به حضرت سیدن و حضرت یحیی؟ سر دیده، چون حضرت یحیی رو وقتی یهودی ها کشتن خونش همیش میجوشید، هر چقدر خاک میریختن بازم میجوشید. که بختون نصر اومد اونقدر وزیر کلی اینقدر از اینا کشت. یه پیغمبر خیلی جلیل کان سیدن و حسورا. یه آقایی پرسید از من که چرا خدا به هیچ پیغمبر نگفته سید؟ به یحیی گفته سید. گفتم که یحیی خونه نخرید. گفتن چرا خونه نمیخری؟ گفت اگه خونه بخرم میگن سید البیت. کلمه سید نمیخوام به من آقا بگم، من نوکرم. دابه هم نخرید. گفتن چرا دابه نمیخری؟ گفت میگن که این سید دابه است، یعنی آقای صاحبش است،
یه مرکبی
چیز. آره، هر چیزی که ممکن بود کلمه سید استعمال بشه
ازش دوری میکرد،
آره دوری میکرد. خدا گفت حالا که خودت نگذاشتی به تو سید رو گفت الله علا من به تو سید میشم، سید المحصورا. همشه پیغمبر رو بکشی خدا تماشا میکنه طور که نمیشه. فبکت له السماء و السبع والارضون و ما بینهن و ما فیهن و ما بینهن و من یتقلب فی الجنت و النار و ما یرا و ما لا یرا. یعنی عظیمترین تعبیری که درباره یک شخصیت آسمان ذکر شده که آسمان‌های افکانه، زمین آنچه که در این هاست، آنچه داخل این هاست، هر موجودی که در بهشته، در جهنمه، هر چی که دیده میشه، دیده نمیشه، که در دعا میکنه یا خالق ما یرا و ما لا یرا، همه که دیده کردن. یعنی انسان کامل در کل ذرات کائنات تاثیر داره، یعنی شهادتش اثر کرده همه جا، همه اثرش دیدن که گریه کردند. و قضیه که حضرت زهرا اونقدر در عالم گریه میکند، سیه میزند، که به تعبیر بعضی از ذاتید که ملائکه رو بیچاره میکنه، چون خون امام حسین میشناسه، چون همچی گریه برای فرزند معقول نیست که بیاد اینجوری گریه بکنه. این بخشی از شخصیت سید الشهدا بود که گفتیم رکن اول معرفت به خود سید الشهدا است. انشالله که بقیه رو در فرصت دیگری، من بعد از اینکه این معرفت نسبت به مقام سید الشهدا تمام شد، وارد اصول حضرت میشن، منظومه فکری حضرت در تمام شؤون زندگی چطوری بوده است، دونه دونه
انشالله
اونا رو بیان میکنم.
انشاءالله. خیلی ممنونم و متشکرم از شما حاجای عاملی. گفتم ابتدای برنامه امروز که خیلی ها دارن ساک سفرشون رو میبندن، یا شاید خیلی ها عازم شدند و راهی شدند. گفت کربلا به اصل خود رسیدن است و هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. اینه که همه در تب و تاب رفتن و اگر به هر دلیلی سفرت جور نشه، انگار یه چیزی کم داری، انگار یه چیزی گم کردی. حالا برای اونایی که زائر اربعینن و الان بیننده سمت خدا هستن، یا از نجف یا از تو طریق دارن ما رو میبینن، چه توصیه‌ای داری؟ چه جوری زیارت کنن حضرت رو و چی بخوان؟
یا آقایی رفته بود مدینه، حضرت گفت که میرید زیارت جدم. حضرت فرمود که آره. اون آقا گفت آره میریم. حضرت گفت فرمود لا تزورون خیر من تزورو، نرید بهتر است از اینکه برید.
چرا اینو فهمیدم؟
گفت قاسم از زهری کمرم شکست. این چه حرفی بود شما زدید؟ ما عاشق سید شده هستیم، عاشق جد شما هستیم، میمیریم براش، میریم اونجا. حضرت فرمود برای اینکه جدم وقتی رفت کربلا خیلی پریشان بود، خاک آلود بود، شوسن غبرن، محزون بود، بالاخره مصیبت زده بود، ولی میشنوم شما میرید اونجا حلویات میخورید و بالاخره میگید و میخندید و اینجور، یعنی هماهنگ با جدم حسین نیستید. این نشون خوب است که کسانی که میرن کربلا کاری بکنن که از اول تا آخر در فضای عاشورا قرار بگیرن، که تصویر بکنن که سید الشهدا در برابر حداقل مثلا 20 هزار لشکر، با حرمی سید الشهدا، با حرمی که حرم پیغمبر بود، بدونید که بنی هاشم غیرت خاصی داشتن به حرم. اون وقت تمام عزیزان در محاصره، رذل‌ترین خوارج جمع شدن، سید الشهدا شرمنده تمام بچه ها که همه رو آورده از فدا بکنه، اون روحیه که سید الشهدا داشته، حالتی که داشته اونو تصویر بکنن، این باعث هماهنگی میشه. یعنی این قطره اشکی که به جهنم ریخته میشه، اطفأت حرها و لا یوجد لها حر، آتش جهنم خاموش میکنه، اشک هماهنگی است. اگه این هماهنگی رو پیدا کردن میشه سیانت، برگشت دیگه نمیره با لباس مشکی کار مثلا آذوقه مردم.
از همونایی که هفته قبل گفتیدم که میره کربلا دیگه نباید برگرده، باید همونجا بمونه.
بله.
و اونجا میمونه و کربلایی میشه.
این بهترین.
خدا خیرتون بده انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما. خیلی خوب. همچنان فرصت هست برای کسایی که دوست دارن همراه بشن در طرح اعزام زائران اربعین، خاصه زائران نوجوان اربعین. اگر میخواید همراه بشید، هم به کانال های ما میتونید مراجعه بکنید و هم به زیرنویس ها میتونید دقت بکنید. به سایتمون اگر به هر دلیلی موفق نشدید، کافی عدد 40 رو به 20303 پیامک بکنید و از این طریق شما هم سهمی داشته باشید در این اتفاق بزرگ. نوجوان های عزیز هم برای ثبت نام که امسال قرار گذاشتیم که 3313 نفر رو زائر کربلای معلا بکنیم و برن نفس بکشن هوای بین الحرمین رو، نوش جانشون. میتونن به کانال ما مراجعه بکنن و امیدوارم که برای ما هم دعا بکنن و برای همه مردم عزیز و نازنین ایران سربلند اسلامی. صفحه 518 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت بکنیم. بعد از تلاوت آیات انشالله همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد چه فرجهم. خوشحالیم که با همین در کنار هم هستیم. انشالله لحظات زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه و مزین به ذکر و نام و یاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام که این ایام ایام زیارت حضرت و انشالله رزق و روزیتون بشه. اشاره قرآنی رو حاجای عاملی عزیز بفرمایند و انشالله خداحافظی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره قاف آیه اول. قاف القرآن المجید. قرآن در قسم خوردنش یک سبک خاصی رو لحاظ میکنه. قسم میکنه، به قسم میخوره به بیانه. در دادگاه ما احتیاج داریم به قسم و بیانه، اما خدا به بیانه قسم میخوره. میگه لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. قسم به عمر تو، به زندگی تو. اینها عقلشون رو تعطیل کردن در زندگی. یعنی هر کس یه متحیر حیرانن. یعنی هر کس تو زندگی تو رو نگاه بکنه میگه که زندگی اینها تمام سرگشتگی است، تحیر است، عقلانیت توش نیست. این سبک خاصی از قسم است که مخصوص قرآن هست. در آیه ولعصر اگر برفض که میگن که زمان عصر حضرت ولیعصر باشه، یعنی هر کس اون زمان ببینه میگه الان انسان ها لفی خورد. تماما ما در خستان زندگی کردیم، چه دورانی چه عظمتی، دورانی که دست میکشه به سر مردم و تبلغ احلامهم، عقل ها شکوفا میشه. اونجا میگه ان الانسان لفی خسر تا آخرش. قاف و القرآن المجید هم همین در همین باب است. یعنی خدا قسم خورده به بیانه. بیانه چیه؟ افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد مند. خدا به قرآن میگه بیانه، ولذا به بیانه قسم خورده است. متعلقش هم حذف شده، قسم به این. خب چی؟ حذف متعلق همیشه افاده عموم میکنه، یعنی تمام مطالبی که گفتیم همش صحتش دلیلش قرآن. از مبدا صحبت کردیم، دلیلش قرآن. از رسالت پیغمبرمون صحبت کردیم، مبداش قرآن. از حقایقی که در آخرت از آخرتش صحبت کردیم، دلیلش همین قرآن. قرآن بالاترین تکریم است برای انسان از خدا. خدا به اندازه یه قرآن با یه ذره حرف زده است. این چیز کمی نیست. خب ما کما اینما کنتم، اون همیشه با ماست. مگه میشه کسی همیشه با من باشه اما با من حرف نزنه؟ اگه قرآن رو نازل نمی کرد اونقدر آرزو می کردیم. ای کاش می دونستیم خالق این عالم چی تو دلش می گذره. اگه با ما صحبت کنه چی به ما میگه؟ خدا میگه که شما مذکور نبودید، که من با قرآن شما رو مذکور کردم. لم یکن شیئا مذکورا بودید. آیه رو نگاه کنید، لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، من شما رو ذکر کردم، مذکور کردم. قرآن با مفاهیمش، با ترکیباتش، با کلماتش، با اعجازش همش نشون میده که محال از طرف غیر خدا باشه. اگه کاش فرصت میشد، میدونی این چه آرامشی برای انسان میاره که یقین پیدا بکنه که از ذات باری تعالی است. 1400 سال است که تعدی میکنه، کاری میگه یه سوره بیارید، کاری میگه یه آیه بیارید، هیچ کس نمیتونه. اونجا که میگه یه آیه بیارید، فقط تو به آیت من مثل، چون هنوز سوره نازل نشده، یه سوره بود فقط، سوره ها نازل نشده بود. اونجا که میگه فتو به صورت مثل، چندین سوره دیگه نازل شده بود در اونجا. خدای متعال سوره ها رو که بله، این کائناتی که درست کرده، دو تا کائنات درست کرده است. یک کائناتی است که میبینیم با طبیعت، یک کائناتی با کلمات درست کرده است. اینم یک کائنات، قرآن یک کائنات، کائناتی است که از اون بالاتره. خدا میگه که اگر اینو بزنی به اون کائنات ظاهری که شما میبینید، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. تبیانا لكل شیء است، ما فرطنا فی الکتاب من شیء است، یهدی للتی هی احسن است، انه لقول فصل است. تمام مطالبی که اینجا بالاخره قرآن عظمتش رو خدا گفته است، این تکریم بزرگی است از خدا. ولذا اگر میخواد کسی به حقانیت به این عالم پی ببره، باطل نیست این عالم و حسابی داره، کتابی داره، این معما رو میخواد حل بکنه، آرامش نازل بشه، هیچ کتابی، هیچ شخصی مثل قرآن، مثل خدا این هستی رو نتونست از توجیه بکند که ما از کجا اومدیم، کجا میخوام بریم، اینجا کجاست، چطور شده این تشکیل آفه، این بزرگی درست شده، کل کائنات برای انسان درست شده است، انسان چه مقصدی داره. هر چه جلو میره میبیند تکریم فوق العاده است. در حیرت هست که ای خدا برای ذره این قد حساب باز کردی. اونقدر این از این جهت قرآن برای انسان آرامش میاره که من حساب شد، روی من حساب کردن. خدا میگه روی دوستی من هم حساب باز
کردن، دیدمت، حساب حسابت آوردن. خیلی ممنون و متشکرم. دعا بفرمایید و خداحافظ کنید.
این دعایی است از حضرت ختمی مرتبت انشاءالله، که قدر عزیزان این دعا را بدونن، که حضرت فرمود هر کس صبح و مساء بکنه، صبح و شب بکنه، این دعا را بکنه، بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم. این حضرت قدیم مرتبه فرمود که هیچ ضرری بهش نمیرسه، سیانت میاره.
خیلی هم خوب،
کوتاه هم است. بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم، برای دفع بلا بهترین ذکر است.
خیلی ممنون و متشکرم از شما حاجی عامری. احادیث و دعاها و اینا در کانال ما بارگذاری میشه، دوستان قرار میدن میتونید مراجعه بکنید و انشالله بهره مند بشید. خیلی ممنون و متشکرم از لطف و نگاه و عنایتتون. ما خود نمی رویم دوان از قفای کس، آن می برد که ما به کمند بیندریم. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حضرت. السلام
حلت بفنائك حسين حسين عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
حسين السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.